خاص جور شدن. استفاده درست باعث میشه که تلفن است. اجازه بدین که من تلفنت جواب بتم. الو، بفرمایین.
شما کی هستید؟
خب شما اول خودتا معرفی کن.
من پشتی اکرپر هستم که امرش مشوره کن. خیلی ضرور آجل مشوره بکردم.
آها، خب من خاله اطفال هستم، یعنی اونا لطف دارن من خاله صدا میکنن.
خیلی اول سلام.
به سلام بر روی ماه خودت. سلام علیکم. بفرمایین کاری داشتین؟
اول و بعد اشاره یک بایل خانه یک دکتر عقل عصبی را بگوید. بعد از اون رای بیابان و برم نشان بتونم از خیرتون.
چی شد؟ میبخشین، دکتر عقل عصبی را چی میکنی ها؟ رای بیابان از چه خاطر میخوایی بدنی؟ چیزی شده؟
اول برو پیش دکتر عقل عصبی.
خب
این بچه برای دیوانه کده. اگه دکتر برای من کدام کاری کرد خویچ، اگر یک سر به بیابان میمارم که بیخی گم شوم.
خدا نکنه که گم شوی. چرا باید گم شوی؟
این بچه اعصاب برای من نمانده.
معلوم است که اعصابت هم بسیار ضعیف است. فرطی کده گریه میکنی. خب میگم گریه نکن عزیزم، من نشانی سیدی برنامه رو برد میتوم. خب بیاین جمعه هم گپ بزنیم. شاید بدون دکتر و بدون رفتن به بیابان کدام رای حل پیدا بتنیم ها؟
چون که خالی اطوال هسته گپ تا رو گوش میکنم.
خب خوب است. میتونی آدرس نوشته کنی؟
بله سواد نوشته کردن دارم.
بسیار خوب، خب نوشته کن. فقط سعی کن خیلی عاجل و تیز خودت برسانی، بخاطر که وقت برنامه کم است. اگه دیر کنی باز ناوقت میشه و من... خب دوستای عزیزم، ما همیاری یک مهمان داریم. بله درست حد زدین. پیشتر تلفنی امره هم صحبت کردیم و آلیون با برنامه آمده. خودتا برای اطفال داخل خانه معرفی میکنی؟
سلام بگو و کل اطفال به غیر از اون بچه که خودش میفهمه که من منظورم خودش هست.
عزیزم سلام، سلامتی و دوستی میاره. باید با کلکی سلام داد، تخیلی نکده سلام دادن.
خب خیبه هم بگی سلام حتی اون بچه ای که خودش میداره که من منظورم خودش هست.
آفرین، بهتر شد. خودت معرفی نکدی راستی؟
معرفی نکدم. خب نه، من قلم رنگه هستم. قلم رنگه بوق هستم.
چی؟ چطور شد؟ قلم رنگه بوق هستی؟ نفهم میدم منظورت چی هست؟
شما دیگه چلو خاله و به جای نام بچه گفتو بوق.
آها تو و از دست تو چقدر بلا هستی. آرفو میدم. نمیخوای نامش بگویی که آبرویش حفظ شده. آفرین.
البته برای فیلن خاله، برای فیلن. شاید یک روزی مجبور شما با کل جراید دنیا نامش بگویم نشد کنم.
گپ خراب شد. حالی بگویی بچه چی کرده که خودت قزستش خفه هستی؟ پشت تلفن میگفتی که میخوایی پیش دکتر عقلی عصبی بری ها؟
درست هست، هر روزم دلم هست که برو پیش دکتر. البته اگه دکتر کاری نتواند سر در بیابان ببارم. قسمی که براتون گفتم بخون بخون گم شو.
نه خدا نکنه، انشالله خوب میشی. حالی گپ از چه قرار است؟ ماجرا چی است؟
شما که خاله فامیده والو بشید بگوید که ما قلم رنگ ها کار ما چی است؟
خوب ایره کل اطفال میدنن دیگه. با شما قلم رنگ ها میتونیم رسامی های مقبول رسم کنیم یا رسامی های مانه رنگ کنیم که قسمی مقبول تر شوه، رنگ بگیره، زیبا شوه. نه؟
خوب بیدال برمه بگوید کمی رسامی جایش کجاست؟
خب معلوم است دیگه، با کتابچه رسامی. نه؟ قلم رنگ جان، من گپ بدی زدم. گریه نکو دیگه جان خاله.
شما چی گفتید؟ مرا گفتید جان خاله؟
خب بله. ناراحت شدی؟ خب معذرت میخوام.
نه ناراحت نشدم. میتونم من با شما خاله جان بگویم؟
اگه خوش داری میتونی بگویی، چرا نه؟
خاله جان این بچه که نامشو فعلا نمیگیرم، خب بجای رسامی درون کتابچه رسامی در و دیوار و خانه رو خط خطی کده رو هست. یک حال شده دیوار و خانه که طرف دیوارش سیل نمیشه.
حالا چه کار بدی؟ وای 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 وای
بطری که خاله جان چند دفعه نوک من شکسته اقدر داشته والا. که تو
خیازم این خاطر میخواستی سر و بیابان بانی و پیش دکتر بری؟
بله خاله جان راه دیگه ندارم چطور کنم باید بگردم دیگه
آه. البته قلم رنگ جان گاهی بعضی از اطفال مسلمی بچه که خودت از دستش خفه هستی متوجه اشتباه خود نمیشن
یعنی چی؟
یعنی نمیدانن کاری که انجام میتن اشتباه از غلط است. خواه اگه بفهمن که او کارو نمیکنن نه؟
واقعا خاله جان؟
بله بله قنده خاله و تو طفلی که قلم رنگی دمیالی با برنامه است و صدایشم مشنوی
نامشنگوشت
باشه نه نامشنگو عزیز خاله روی دیوار خانه خط خطی کردن هیچ کار خوبی نیست ها علاوه بری که دیوار خانه زشت و چتل میشه نوک قلم رنگا و پنسلاتو مشکنه و مجبور میشی که مدام اونا را بتراشی اگه این کارا بکنی عمرشان کم میشه
بله خیلی کارا بچه خود باشده میشن.
بله شاباش شاباش با اونایی که این کار نمی کنن و شاباش با اونایی که متوجه شدن این کار خوبی نیست و دیگه انجامش نمیدن
بگم خاله جان
بله
یعنی و پس برو دیگه این بچه شما خود تکرار نمی کنن
نه دیگه پیشوزی هم حوشش نبوده جان خاله قلم رنگ جان
خب خیمه با اجازتون میرون دیگه خاله جان حال شما اگر گفته شد گپ شما رو گوش کنه
خیلی خیلی خوش آمدی قلم رنگ جان تشکر از
خاله جان با
من
خدا
با من خدا مراقب خودت باش خب دوسته عزیزم امیدوارم هر جا هستین خوب و خوش و سعادتمند باشین تشکر که همچنان در کنار ما هستین و برنامه خودتان شاپرکم شنوین خب حال دیگه نوبت پیامک خانی است پیامک امروز از شهر مشهد است و دختر خوب و نازنین به نام زهره جان پیامک بر ما روان کرده زهره جان نوشته خاله شاپرک سلام من همیشه از کتابچه و قلم رنگه و پنسل خودم تا آخرش استفاده میکنم آفرین به تو زهره جان خیلی کار خوبی میکنی چون یگان نفر پیدا میشه که کتابچیش هنوز پر نشده جای داره برنوشتن با زورا اوسو میپرته یا قلم رنگیش هنوز قابل استفاده است ولی از پدر و مادر خود قلم رنگی نو میخواه آفرین زهره جان و تشکر که این پیامکه با برنامه خودت روان کرد
شاپرک
دوستای عزیز و مهربانم با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم الهی که هر جا هستین سالم و سعادتمند باشین تا فردا که باز میایم به خانه ایتان خدای خوب یار نگهدارتان
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نظر رو که خدایان هست و نه یاد کرده پدران؟ نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش فرو، نامش ستوده است ستایش فرو محمد.
خورشید هدایت.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه همراهی شما خوبان را داشته باشیم. در برنامه گذشته در زمینه سیره توحیدی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تحلیل کوتاهی را ارائه نمودیم و اصالت و فطری بودن اندیشه پاک توحیدی را با بازگشت مشرکان عصر ابراهیم علیه السلام و دوران پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به باور راستین توحیدی نشان دادیم. ولی برای آنکه نهال استوار و ماندگار توحید همچنان بارور بماند، باید از آن حراست شود و با آفتهایی که می توانند با آن آسیب برسانند مبارزه گردد. یکی از بزرگترین این آفات اندیشه های شرک آمیز است که به اشکال مختلف در طول تاریخ ظهور و بروز داشته و دارد. برای آنکه معنای شرک روشن شود، لازم است مفهوم توحید و اعتقاد به یگانگی خدا را بدانیم. در بنمایه اعتقاد به توحید دو عنصر نفی و اثبات وجود دارد که لازم و ملزوم یکدیگرند. انسان موحد و یکتاپرست در بعد اثباتی اندیشه توحیدی خود میپذیرد که در سراسر جهان هستی تنها یک خدا وجود دارد که تدبیر و حاکمیت جهان در دست توانای اوست. غیر از او خالق و معبودی نیست. قوانین جهان آفرینش و ادیان آسمانی فقط توسط او تدوین می گردد. تنها اراده اوست که سرنوشت نهایی انسان و جهان را رقم می زند و بازگشت تمام موجودات در جهان دیگر به سوی اوست. هر گونه اندیشه‌ای برخلاف این تفکر شرک محسوب شده و باید انسان موحد به نفی آن بپردازد. به عبارت دیگر، هر گونه اعتقادی از سوی هر مذهبی و مسلکی که با اعتقاد به یگانگی خدای جهان در تضاد باشد، شرک محسوب می شود. با چنین نگرشی است که حضرت ابراهیم علیه السلام با عنوان اسوه و الگوی یکتاپرستی با نفی راه و رسم مشرکان عصر خود خطاب به آنان با قاطعیت می گوید: همانا ما از شما و آنچه غیر خدا می پرستید بیزاری می جوییم و براه و رسم شرک آمیز شما کفر می ورزیم. میان ما و شما دشمنی و خشم و نفرت برای همیشه آشکار شده است، تا زمانی که به خدای یگانه ایمان آورید. سوره ممتحنه آیه 4. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در تداوم بخشیدن برای حضرت ابراهیم علیه السلام به مبارزه با اندیشه های شرک آمیز برخاست و به فرمان الهی با صراحت اعلام کرد: همانا به من فرمان داده شده که تنها خدا را بپرستم و به او شرک نورزم، شما را به سوی او میخوانم و بازگشتم به سوی اوست. سوره رعد آیه 36. اما علی‌رغم تمام تلاش‌ها و هدایت‌های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، مشرکان مکه نه تنها حاضر به پذیرش خدای یگانه به عنوان تنها معبود هستی نشدند، بلکه همچنان بر روی اعتقادات شرک آمیز خود پافشاری نمودند و با انواع و اقسام توطئه‌ها و جنگ افروزی‌ها به مخالفت با پیامبر برخاستند. متاسفانه نه تنها بت‌پرستان در پرتگاه شرک سقوط کردند، بلکه برخی پیروان ادیان آسمانی نیز از آیین یکتاپرستی پیامبران الهی خود منحرف شده و در دام اعتقادات شرک آمیز گرفتار شدند. پیروان آیین زرتشت در دوران ایران باستان بر این باور بودند که جهان به دو بخش خیر و شر و یا نور و ظلمت قابل تقسیم است. بر این اساس خدای خیر و نور را یزدان و خدای شر و ظلمت را اهریمن نام نهادند. خدای بزرگ در ابطال این عقیده به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مأموریت می‌دهد که بگو خدا خالق تمام چیزها و پدیدهاست و او خدای یگانه است که تمام جهان مقهور اراده اوست. سوره رعد آیه 16. بنابراین خالق هستی خدای یگانه است، خدایی که مظهر تمام نمای خیر و خوبی هاست و هرچه شر و ظلمت است بعد دست و اراده انسان ها شکل می گیرد، هرچه تاریکی و بدی است از ساحت قدس الهی بدور است. دوستان، پیروان آیین دیگری که در مقطعی از زمان از مسیر توحید و یکتاپرستی انحراف پیدا کردند، بنی اسرائیل بودند. زمانی که حضرت موسی علیه السلام برای راز و نیاز و دریافت الواح آسمانی کتاب تورات در کوه طور به سر می برد، یکی از یاران نزدیک او به نام سامری با وسوسه های شیطانی با برداشتن مشتی خاک از جای پای اسب جبرائیل اقدام به ساختن پیکر گوساله نمود و آن را آراست و گفت: این خدای شما و خدای موساست. سوره طه آیه 88. با طوری که 70,000 نفر از بنی اسرائیل تحت تأثیر جفسازی های سامری قرار گرفته در برابر گوساله به سجده افتادند و آن را پرستش کردند. حضرت موسی علیه السلام پس از بازگشت از کوه طور با کمال تعجب و در حالی که به شدت از این باور خشمگین بود، گوساله سامری را به آتش کشید و خاکستر آن را در دریا پاشید تا هیچ اثری از آن باقی نماند. آنگاه اعلام کرد: خدای شما فقط خدای یکتاست که جز او خدایی نیست. سوره طه آیه 98. از این گذشته گروهی از بنی اسرائیل اندیشه شرک‌آمیز دیگری را مطرح کردند و عزیر را که نجات بخش قوم یهود می دانستند پسر خدا معرفی کردند. قرآن این سخن را همانند گفتار کفر پیشگان دانسته و گذشته از نفرین الهی در نفی این دیدگاه انحرافی می فرماید: اینان چگونه دروغ می گویند؟ سوره توبه آیه 30. We'll be right back.
جهانی بی‌بها خالی از اشراق و نور، چون شهابی سر رسید بی‌قرار از راه دور. دست او دریای جود، چشم او خورشید بود. گرچه دیر آمد ولی دولتش جاوید بود. هم در آتش با خلیل، هم دم نوح از قدیم، هم ره عیسی به عرش، هم تکلم با کلیم. عشق آمد اهل عالم را به حق تسلیم کرد، نان و بیمان و تبسم بین شان تقسیم کرد. عشق آمد اهل عالم را به حق تسلیم کرد، نان و بیمان و تبسم بین شان تقسیم کرد. پروایش نبود لشکر جالوت را، آمد از را بشکنن سولت تاقوت را. رود شد لخند او نخهای تشنه را، از گلوی دختران کرد او دشنه را. میتوان معراج رفت ساده از افتادگی، بیگمان زیبا تر است با محمد زندگی. عشق آمد اهل عالم به ها تسلیم کرد، نان و بیمان و تبسم بین شان تقسیم کرد. عشق آمد اهل عالم را به ها تسلیم کرد، نان و بیمان و تبسم بین شان تقسیم کرد.
متاسفانه این گرایش های شرک‌آمیز با برخی از طرفداران آیین مسیحیت کشیده شد و با سقوط در پرتگاه نگرش های قلب‌آمیز در دام اعتقاد به تثلیث گرفتار آمدند. روشن‌ترین معرف این واقعیت نظر مؤلف قاموس کتاب مقدس مستر هاکس آمریکایی است که می‌گوید طبیعت خدایی از سه اقنوم یا اصل متساوی الجوهر می‌باشد، یعنی خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس. خدای پدر خالق تمام جهان آفرینش هست و واسطه پسر فادی و روح القدس پاک کننده می باشد، و لکن باید دانست که این هر سه اقنوم را یک مرتبه و عمل است. قرآن کریم این دیدگاه شرک‌آمیز را به شدت نفی نموده و می فرماید آنان که گفتند خداوند سومین سه خداست کافر شدند، و حالان که هیچ خدایی جز خدای یکتا نیست و اگر از آنچه میگویند دست بر ندارند، بی تردید عذاب دردناکی به کسانی که از آنها کفر ورزیدند خواهد رسید. سوره مائده آیه 73. و در جای دیگر می فرماید نگویید خداوند ستاست، اگر از آن دست بردارید برای شما بهتر است. همانا خداوند خدای یگانه است و پاک و منزه است از این که برای او فرزندی باشد. سوره نساء آیه 171. بعد انسان گذشته از بت پرستان، برخی از طرفداران هر سه آیین زرتشت، یهودیت و مسیحیت با انحراف شرک‌آمیزی که پیدا نمودند از ذات یگانه الهی دور شدند و برخلاف سیره تمام پیامبران آسمانی که جامعه بشری را به سوی خدای یگانه هستی دعوت می‌کردند، به سوی خدایان متعددی که مبنای عقلی و منطقی نداشتند سوق یافتند و به جای پرستش تنها معبود جهان سر بر آستان معبودان ساختگی فرود آوردند. در حالی که اساس دعوت انبیا دعوت به سوی خدای یگانه ای بود که ریشه در فطرت توحیدی تمام انسان ها داشته و دارد و رسالت آخرین پیامبر و سفیر آسمانی پایان دادن به تمام انحرافات شرک آمیزی بود که جامعه بشری و پیروان ادیان ابراهیمی را از راه مستقیم الهی و مشترک توحیدی دور ساخته بود. به همین دلیل خدای بزرگ و یکتا بر رسول گرامی اسلام دستور می‌دهد که بگو ای اهل کتاب، بیایید از کلمه و سخنی که میان ما و شما یکسان و مشترک است پیروی کنیم. غیر از خدای یکتا را نپرستیم و هیچ چیز را با او شریک قرار ندهیم و برخی بعضی را به جای خدا بر ربوبیت بر نگزینیم و انتخاب نکنیم. پس اگر از این دعوت به حق و منطقی روی گرداندند بگویید شما گواه باشید که ما همانا تسلیم خداوند یکتا هستیم. سوره آل عمران آیه 64. بر این اساس قرآن نه تنها از مسلمانان بلکه از اهل کتاب هم می‌خواهد دست از اندیشه های شرک‌آمیز بردارند و به خدای واحد که فصل مشترک تمام ادیان آسمانی است ایمان آورند. قرآن کریم تأکید می‌کند که نباید کسی را که یکی از افراد انسان و هم نوع ماست به عنوان اله شناخت. همچنین نباید دانشمندان و علمای دینی را که از موقعیت خود سوء استفاده می کنند و حلال و حرام خدا را به دلخواه خیش تغییر می دهند بر رسمیت شناخت و از آنها اطاعت و پیروی کرد. در حقیقت اسلام بردگی و استعمار فکری و تقلید کورکورانه را هم یک نوع عبودیت و پرستش می داند و با همان شدتی که با شرک و بت‌پرستی مبارزه می کند با استعمار فکری که شبیه بت‌پرستی است مبارزه می نماید. دوستان عزیز و همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. امیدواریم که مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر بدرود. حق پشت و پناه.
از همراهیتان با رادیوی خودتان جهانی سپاس. همراه میشویم با برنامه ضربان و مدت 25 دقیقه.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم که به مدت 25 دقیقه راجع به صحت و سلامت با شما گفتگو داشته باشیم. امروز مجدداً در خدمت کارشناس ارجمند برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر آناهیتا صادقی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به مریضی و مشکل کبد یا جگر چرب، فتی لیور صحبت بکنیم. گفته شد که کبد چرب یک بیماری شایع و متاسفانه بسیار فراگیر شده که تمام جامعه بشری را تهدید میکنه و اگر تشخیصی به موقع داده نشوه برای سلامتی ما ضرر دارد. اشاره شد که متاسفانه باز کبد چرب یا فتی لیور یک بیماری پنهان و خاموش است و اکثرا بدون علامت. برای همی افرادی که چاق هستند، دیابت دارند و سنشان بالاست، اینا باید سکرینینگ شوند، غربالگری شوند با تست های آزمایشگاهی و لابراتواری و با اولتراسونوگرافی. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین. 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر صادقی.
سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم، در خدمتون هستم.
خانم دکتر تشکر روزی که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای بحث امروز میخوایم با توجه به خطرناک بودن مریضی کبد و جگر چرب بپرسم که آیا این مریضی جگر چرب ممکن است که در اطفال و کودکان و نوجوانان هم دیده شود؟
بله، کبد چرب تو بچه ها بحث بسیار مهمی هست و دیده شده با افزایش چاقی توی بچه ها و خوردن شیرهایی که در واقع شیرهای مصنوعی هستن و غذاهایی که به صورت مکمل به بچه ها میدن، میزان افزایش وزنشون از اون منحنی طبیعیشون خارج میشه و این افراد بسیار در معرض کبد چرب هستن و در کودکان بسیار بسیار اهمیت داره.
بله،
دقت داشته باشین که همیشه اون چیزی که در واقع به صورت سلولای چربی است از کودکی داره شکل میگیره و برای همین مراقب در واقع چاق شدن فرزندامون باید باشیم. من از کنم خدمتون فست فود هایی که داره استفاده میشه ماده غذایی خوبی نداره، بنابراین افراد علی‌رغم اینکه چاق میشن ممکنه که توده عضلانیشون خوب شکل نگیره و اون ریزمغذیایی که باید به بدنشون برسه به بدنشون نمیرسه.
بله،
بنابراین در همه جای دنیا ما یه رژیم غربی داریم که شامل غذاهای چرب و چیلی و گوشت و اینا هست، استیک زیاد میخورن. یه رژیم مدیترانه‌ای داریم، همون چیزی که ما داریم، قرمه سبزی و قیمه و آبگوشت و غذایی که ایرانی ها دارن که مخلوطی از سبزیجات، حبوبات و در واقع نون و برنج و گوشت هستش. این رژیم رژیم خیلی خوبیه، علاوه بر این که مضر نیست و باعث افزایش، هرچند میزان کافیش، همه اینایی که میگم نه اینکه مثلا بشینن یک میزان خیلی زیادی اینا رو استفاده کنن، میزان کافیش میتونه هم مفید باشه، همین که اون خطرات افزایش چربی و چیزای دیگر رو نداشته باشه. فست فودا جدا از اینکه بحث کبد چرب مطرحه، میتونه باعث یعنی سرطانزایی بعضی از موادی که توش هست خیلی مطرح هست و همونجوری که گفتم مواد مغذی مورد نیاز بدن رو هم بهشون نرسونه. بنابراین توصیه اکید میکنیم خصوصا توی بچه ها این در واقع استفاده نشه.
خانم دکتر، یکی از مباحث و سوالات در میان مردم در رابطه با کبد یا جگر چرب موضوع مصرف ویتامین ای هست که هم برای درمان و کنترل مریضی تجویز میشه و به یکی دیگه خود توصیه میکنن. اینال درمی ارتباط و مسئله خطرناک بودن مصرف ویتامین ای و ویتامین دی برای جگر و کبد ما و هاضمه ما توضیحات بفرمایید.
چون ویتامین ای بحث خیلی داغه تو کبد چرب و اینو خدمتتون بگم که ویتامین ای جز درمانهایی هستش که خیلی جاها توصیه میکنن، اما خب در کنار خوبیهایی که داره بدیایی هم ممکنه داشته باشه. بنابراین اگر فردی دیابت نداشته باشه، مشکل قلبی حادی نداشته باشه، تو بعضی از موارد بعضی از متخصصین ویتامین ای رو توصیه میکنن.
بله،
ولی به صورت کلی اون چیزی که اصل درمان و سنگ بنای درمان هست کاهش وزن و تغییرات الگوی زندگی و ورزش هست. بنابراین ویتامین ای در مورد به مورد برای افراد خاصی ممکنه که توسط پزشک تجویز بشه، ولی همیشه قبل از تجویز، قبل از مصرف ویتامین ای با پزشکشون مشورت بشه و در مورد اینکه آیا این ویتامین میتونه براش مضر باشه یا نه با پزشکش صحبت کنه. چون به هر حال الان تفکراتی در مورد اینکه روی سرطان پروستات باعث افزایش سرطان پروستات بشه، باعث افزایش مرگ و میر قلبی بشه، برای ویتامین ای وجود داره.
بله،
ما با توجه به اینکه به صورت کلی داریم از صبح زود توی آفیس ها توی محل کارمون هستیم، کمتر از نور خورشید بهره مند میشیم، کمبود ویتامین دی خیلی خیلی زیاد شده و هم تو خانوما هم تو آقایون این رو ما داریم زیاد میبینیم. اما از اون طرف خیلی ها به خاطر نگرانیاشون از کمبود ویتامین دی میان میزان دارویی که مصرف میکنن رو خیلی بیشتر از اون حدی که باید و شاید مصرف میکنن و این میتونه بسیار خطرناک باشه. این قرص های 50,000 واحدی برای کسی که کمبود ویتامین دی داره به مدت 2 ماه میتونه هر هفته استفاده کنه و بعدش هر 3 هفته تا هر 4 هفته این رو ادامه بده. اما گاهی میبینم بعضی از دوستان به صورت حالا نادرست ممکنه دوزش رو متوجه شده باشن و اینو دارن روزانه مصرف میکنن.
بله،
و مصرف روزانش میتونه باعث افزایش ویتامین دی در بدن و خودش باعث عوارض زیاد بشه، چه از عوارض گوارش تهوع استفراغ، چه این که باعث بشه که دچار مشکلات استخوانی، شکستگی های متعدد استخوانی بشن و در واقع مسمومیت با ویتامین دی براشون مطرح بشه.
خانم دکتر صادقی، تشکر از توضیحات خوب شما. بنده همینجا این نقطه بسیار ضروری و مهم یادآور شوم که واقعا تمامی دواها و داروها، حتی ببینین شنوندگان عزیز، ویتامین ها هم باید زیر نظر دکتر معالج و پزشک باشه، وگرنه مصرف بی رویه و بی جای اونا میتونه مشکلات صحی ایجاد بکنه و سلامتی ما را به خطر بندازه. پس دوا و دارو باید حتما زیر نظر دکتر معالج مصرف شوه و از مصرف خودسرانه دواها پرهیز و خودداری شوه. خانم دکتر، نقش چربی های خون چی؟ چربی های خون در ایجاد مریضی کبد یا جگر چرب رول و نقش دارن؟
من اگه اجازه بدین یک واژه کلی خدمتتون به نام سندروم متابولیک این یعنی چی؟ یعنی زندگی که باعث ایجاد همه این علائمی که خدمتتون میگم، افزایش چربی خون، افزایش فشار خون، یه درجاتی از دیابت آشکار یا دیابتی که به صورت پیش دیابت هستش و افزایش چربی های خون که خدمتتون گفتم و چاقی مرکزی یا همون چاقی شکم. این یک در واقع بسته‌ای هستش که خودش باعث ایجاد کبد چرب میشه.
بله.
بنابراین در این بسته اگر نگاه کنیم، علاوه بر دیابت و چاقی و در واقع افزایش فشار خون، افزایش چربی خون رو هم میبینیم.
بله.
و چربی خونم حالا خوب و بد که میگن، هم تریگلیسیرید داریم هم کلسترول داریم، که تریگلیسیرید خیلی خیلی با رژیم غذایی، الکل و در واقع فعالیت بدنی مرتبط هست، اما کلسترول بیشتر بحث ژنتیکی داره، اما افزایش این دو میتونه با کبد چرب کاملا مرتبط باشه، مخصوصا تریگلیسیرید.
خب خانم دکتر، حالا اگه یک کسی چربی خونش بالاست، سنش هم جوان است و زیاد پیر نیست، چی کار باید بکنه که اینمی چربی خون با کبد و جگرش آسیب نرسانه و کدام مشکلی مثل کبد چرب برش ایجاد نشود؟
ببینین، همونجور که عرض کردم، یه بحث ژنتیک هست، بر همین هم هستش که یه سری افراد به صورت خانوادگی افزایش کلسترول، افزایش تریگلیسیرید خون دارن و شایع‌ترین حالتش هم اینه که هر دوتاش با هم در خانواده ها بالا هست. اینها بایستی تحت نظر پزشک متخصص داخلی، همکاره فوق قدرت، درمانهایی برای کاهش چربیشون بر اساس عدد چربی خونشون دریافت کنند و در واقع بتونن پیشگیری کنن از عوارضی که میتونه این چربی رو بدنشون داشته باشه.
بله.
یه نکته ای که مهم هستش اینه که چربی بالای خون جدا از خطر کبد چرب، مهمترین خطری که میتونه ایجاد کنه عارضه قلبی عروقی و عوارض عروق مغزی هست. خدای نکرده سکته مغزی، سکته قلبی، اونها چیزایی هستش که خیلی خیلی مهمه و باید بهش توجه کنیم.
دیگه ای که خانم دکتر، آیا غلظت خون یا غلیظ بودن خون ربطی به کبد چرب داره؟ و دود سیگریت و سیگار، چلم و قلیان، اینا میتونن باعث کبد چرب شون؟
دود قلیون و سیگار ربط مستقیمی به کبد چرب نداره، ولی میتونه غلظت خون رو بالا ببره. نشستن دور هم قلیون میکشن، کم تحرک و یه عالمه مواد مضر وارد بدنشون میکنن، شانس عوارض قلبی عروقیشون خیلی زیاد میشه. من به افرادی که کبد چرب دارم میگم ببین، هم نگران کبدت باش، هم نگران قلبت باش، هم نگران مغزت باش.
بله.
چون چربیه که من تو کبدت دارم میبینم به قلب و مغزت زودتر از کبدت ممکنه آسیب بزنن. بنابراین آدم بدنشو باید حفاظت کنه و زندگی سالمی داشته باشه.
تشکر و سپاس از توضیحات شما خانم دکتر صادقی. یک استراحت کوتاه میکنیم، ببینیم همکاران ما برای این بخش چه آیتمی را آماده ساختن.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سید حسین اردهالی هستم، فوق تخصص مرغات ویژه و مدرس هلال احمر. خب فصل تابستان هست و به واسطه به هر حال مصرف مواد غذایی مختلفی که هست، بعضا خطر آلودگی این وسط وجود داره، احتمال اسهال و استفراغ و مسمومیت‌های گوارشی زیاد مطرح میشه. اون چیزی که ما اهمیت پیدا می‌کنه اینه که در رویکرد اولیه به بیماران که دچار اسهال و استفراغ و مسمومیت گوارشی میشن، اولین کار ما این هست که حواسمون جمع باشه در این مورد، آب بدن رو نگذاریم تموم بشه و کم بشه. جلوگیری از کم آبی باید بکنیم. حالا اگر روی مایعات مناسب، مایعات ترتمیز به کسی بروزیم مناسب خواهد بود. از محلول های ORS برای ما بسیار مناسب خواهد بود که این مورد استفاده کنیم. مهمترین چیز ما اینه که اگر فرد هوشیار هست و میتونه بخوره، مایعات خوراکی به فرد بدیم، و اگر در وضعیتی بیمار هست که به دلیل افت سطح هوشیاری امکان بلع مواد غذایی و مایعات براش نمیره، حتما به جد با حواسمون باشه پرهیز کنیم از خوراندن هر ماده به فرد غیر هوشیار، چرا که بلعش مناسب نیست و خطر ورود مواد سیالات، حالا مایعاتی که هستش، به دستگاه تنفس وجود داره. پس بنابراین در این وضعیت ما دقت کنیم که حتما شاید نیاز به سرم داشته باشه. اگر بیمار ما در وضعیت استفراغ هست، از خوراندن چیزی اضافه تر به بیمار پرهیز کنیم. حتما در این مورد نیاز به تجویز مایعات وریدی و سرم خواهد بود. تا زمانی که استفراغ بیمار کنترل نشده، توجه داشته باشیم که از خوراندن هر چیز اضافه تر به بیمار، حتی به صورت مایعات، پرهیز کنیم.
عزیزان شنونده، ممنون و سپاس از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز ضربان، دکتر معالج محترمه خانم دکتر آناهیتا صادقی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض گوارش یا هاضمه، در مورد مصاب شدن و ابتلای کودکان و اطفال به مریضی کبد چرب گفتن که بله، مخصوصا اگر چاق باشند، افزایش وزن داشته باشند و رژیم غذایی هم مراعات نشوه، ممکن است اینا به کبد چرب مبتلا و مصاب شوند. نکات دیگر هم اشاره داشتن که ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، با توجه به اینمی مسائل و مشکلات و علت ها و فاکتورهای دخیل در اینمی مریضی، برای کنترل و مراقبت و برای درمان و معالجه کبد چرب چی کار میکنین و چی توصیه هایی دارین؟
بله، من در مورد علت و عواملش خیلی حرف زدم. بنابراین وقتی ما علت یه چیزی رو میدونیم، درمانش هم در واقع بر اساس رفع اون علت هست. بنابراین اولین درمانی که تو همه در واقع توصیه های دنیا و ایران هست، این هستش که وزن رو کم کنیم. خب چجوری وزن رو کم کنیم؟ چقدر کم کنیم؟ اینا برامون مهمه.
بله،
توصیه شده که حداقل 7-10% وزن بدن کم بشه تا بتونه تو چربی کبد یه تغییراتی ایجاد بشه. و اینو چجوری کم کنیم؟ خیلی خیلی مهمه که میزان کاهش وزن بیشتر از 0.5 تا 1 کیلو در هفته نباشه. رژیم‌های خیلی سفت و سختی که باعث میشه وزن خیلی خیلی بیشتر از اینا کاهش پیدا کنه، میتونه باز عوارضی داشته باشه که یکی از اونا این هستش که ممکنه سنگ کیسه صفرا برای فرد ایجاد بشه و عوارض متعدد دیگه‌ای که میتونه ایجاد کنه. بنابراین دوستان بایستی صبر و حوصله داشته باشن، آهسته آهسته کاهش وزن رو انجام بدن.
بله،
خیلی نگرانی ها وجود داره که ما چیزی نمیخوریم وزنمون انقدر زیاد میشه. من همیشه به عزیزان میگم که ببین، بیس ژنتیکی، میزان متابولیسم بدن من، شما و سایر افراد با هم متفاوته. یه کاغذ بردارین، از صبح تا شب هرچی میخوریم بنویسین، ببینین چقدر میخوریم. اولا که بدونین، یک خاطره غذایی داشته باشین، دفتر مشق و دفتر خاطرات از غذایی که میخورین داشته باشین. دوم این که هر آن چیزی که از ماکارونی، سیب زمینی، برنج، نون میخورین رو نصف کنین یا 2/3 رو بخورین و شیرینیجات و قند ساده هم مصرف نکنین. بقیه چیزاتون رو طبق اون چیزی که تا حالا میخوردین ادامه بدین. میبینین که خیلی خیلی وزنتون کم میشه. اونایی که مقدار حوصله دارن بهشون میگن ببین، هر غذایی روش کالوری نوشته شده. کالوریاتو بخون در طول روز یادداشت کن، بیشتر از 1000 کیلوکالری نخوری وزنت کم میشه. یعنی یه رژیمی که 800 تا 1200 کیلوکالری داشته باشه باعث میشه که وزن تدریجا کاهش پیدا کنه.
بله،
بنابراین بر اساس میزان در واقع سطح سواد و میزان امکان پذیری اون کاری که میتونه فرد انجام بده، و مثلا یکی میگه برام خیلی سخته من هی بخوام کالری ها رو جمع کنم، میگم خیلی شسته رفتش همین که بهتون گفتم، هرچی کربوهیدرات یا همون در واقع برنج و نون و سیب زمینی و ماکارونی و اینایی که خیلی چاق کننده هست میخوری رو نصفش کن. یه نگرانی دیگه هم در مورد میوه‌جات هست. خیلی‌ها فکر می‌کنن میوه‌جات چاق نمی‌کنه، یهو میشینن یه هندونه رو کامل می‌خورن. داشته باشین که میوه‌جات حاوی قند هستش و میزان زیادش باعث چاقی میشه. بنابراین فقط چیزایی مثل خیار، کاهو، اینها هستن که کالری بسیار کمی دارن و باعث ایجاد چاقی نمیشن.
بله،
نکته دیگه در مورد ورزش هست. پس اول از همه رژیم غذایی و کاهش وزن رو گفتیم، دوم تغییرات سبک زندگی و ورزش کرد. پیاده روی بسیار خوبه کفش مناسب بپوشین و راه برین. هم آرامش روان پیدا میکنن، هم روده هاشون کارشون درست انجام میدن، هم چربی بدنشون کم میشه. بنابراین یه روش خیلی خیلی خوب و بی خطر و بی ضرر و بی هزینه ای هست که میتونن افراد انجام بدن. بنابراین فقط دقت داشته باشن اگر پیاده روی توی هوای گرم شرجی انجام میدن، حتما میزان کافی آب بخورن که خدای نکرده آسیب به کلیه‌هاشون وارد نشه. چقدر پیاده روی؟ توصیه میشه حداقل 30 دقیقه رو در هر ورده پیاده روی کنن و حداقل 5 تا 30 دقیقه یعنی 150 دقیقه در هفته این پیاده روی رو داشته باشن. 5 روز 5 تا 30 دقیقه یا میتونن 3 روز کنن و میزان پیاده روی در این بیشتر انجام بدن.
بله.
ورزشایی مثل شنا، راه رفتن توی آب، اینا میتونه بسیار مفید باشه.
بله. خانم دکتر، در بررسی و مشخصات کبد چرب و جگر چرب یک تقسیم بندی صورت میگیره به نام گرید یا درجه 1، 2، 4 و این چیزها. این به چی ماناست و آیا اینمی گریدها و درجه ها روی روش درمانی و معالجوی اثر داره؟ فرق میکنه درمانشان؟
کبد چرب رو به درجه یا همون گریدایی که شما گفتین تقسیم بندی میکنن بر اساس معیارهای سونوگرافی که وجود داره. هر چقدر این درجات بالاتر باشه نشان دهنده شدت آسیب و شدت تجمع چربی تو کبد هستش. ولی خب افراد همه اینها رو بالاخره باید با یه روشی درمان کنیم و اون روش همون کاهش وزن هست و در واقع ورزش و فعالیت. حالا در کنارش ممکنه دارو، اگر دیابتی باشن باید درمان دیابتشون درست انجام بشه و داروی متفاوت تری ممکنه برای دیابتشون داده بشه. تنها نکته ای که مهم هستش اینه که اگر افراد بعد از 6 ماه نتونستن وزنشون رو کم کنن و این درجه چربی کبدشون هم بالا هست، حتما باید توصیه بشه که به جراحی های چاقی هم در واقع که ما توی برنامه اشاره بهشون نکردیم ممکنه ارجاع بشن و برای جراحی در واقع چاقی اقدام کنن و تصمیم بگیرن که وزنشون رو به طریق دیگه پایین بیارن که خدای نکرده آسیبی نبینن.
خانم دکتر، سپاس از توضیحات خوب شما. یکی از موضوعات داغ مسئله مصرف و استفاده از داروهای گیاهی و عرقیجات مثل خاکشیر و چی و چی و چیزها که بعضیا برای درمان و بهبودی کبد چرب توصیه میکنن به همدیگی خود میگن، و آیا میخوایم بپرسیم که این چیزها مؤثر و مفید است برای کبد چرب؟
به صورت کلی در واقع مواد غذایی که گیاهی هستن به میزان کافی، یعنی که نه اینکه به عنوان دارو استفاده بشه. چای میخوریم ولی اگر بخوایم بگیم این چای داروه، مثلا روزی 15 تا لیوان چای بخوریم، به جای اینکه مفید باشه مضر خواهد.
بله.
و هیچ کدوم از اینا به عنوان درمان در واقع پذیرفته شده نیستن، چه خاکشیر چه هر نوع عرقیجات. و اینم خاطرتون باشه که خیلی از اینا میتونه حتی آسیبای جدی به کبد ایجاد کنه. برای من توصیه اکید میکنم که این عرقیجات سنتی و اینا رو کمتر استفاده کنن و اصلا به میزان زیاد و روزانه اینا رو مصرف نکنن.
خانم دکتر، یکی از گفتایی است که آیا کافئین که در قهوه یا کافی هست میتونه روی کبد یا جگر چرب اثر بگذاره؟
قهوه‌ای که واقعی باشه نه. بعضی از جایی که مثلا همراه با قهوه یه عالم شیر و شکر و اینا اضافه می‌کنن، چیزی که من دارم از قهوه نام میبرم قهوه‌ای که واقعا کافی قهوه باشه، حتی میتونه در واقع در بهبود کبد چرب کمک کننده باشه. چون ما همونطور که اول برنامه گفتیم این کبد چرب اگر جلوشو نگیریم پیشرفت میکنه و با یه بافت سفت فیبروتیک جانشین میشه و کبد رو از پا میندازه.
بله.
برای قهوه میتونه جلوی پیشرفت رو بگیره و میتونه مفید هم باشه.
خانم دکتر، یکی از باورهای شایع در جامعه ایست که بعضی دانه های روی بدن یا به تعبیر شما جوش های روی بدن ارتباط با کبد داره، جگر داره، و اکثرا هم ایره میپرسن که اینمی جوش ها و دانه های کوری بدنشان است و با وجود میایه، اینا میتونه ربطی به کبد و جگر داشته باشه؟ از جمله به کبد چرب ارتباط داره یا نی؟ و دیگه یکی امی دواها و داروهای مختلفی که بعضی افراد برای یک مریضی دیگه خود مصرف میکنن، اینا میتونن روی کبد و جگر ما اثر بگذارن؟
جوش های بدن ارتباطی با کبد چرب نداره، به صورت کوتاه میگم. داروها میزان زیادش، خصوصا بعضی از داروها میتونه روی کبد تاثیر بذاره، بله، و حتما باید با پزشک مشورت بشه هر دارویی که قرار استفاده بشه.
ممنون و سپاس از توضیحات بسیار ارزشمند کارشناس محترم برنامه. با امید سلامتی و جانجوری همه تان با شما عزیزان هم خداحافظی میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. شما را به حق تعالی میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی،
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
به نام خداوند قادر و توانا. سلام شنوندگان گرامی، با برنامه دیگر از رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. عزیزان، رشد و توسعه فردی یکی از ارکان مهم موفقیت و دستیابی به زندگی مطلوب تر است. به همین منظور قرار است طی چند برنامه به نحوه دستیابی بر رشد و توسعه فردی بپردازیم. یکی از مباحث مهم برای ایجاد عادتهای خوب شناخت خود است، تا بتوان با این وسیله با شناختن قدرت‌ها و ضعف‌ها، علایق و ترس‌ها، خواسته‌ها و آرزوها که در نهایت به شناخت هدف در زندگی منجر می‌شود کمک کنیم. تمام الگوهای فکری مخرب و عادت‌های ناسالم خود را بشناسیم و آنها را اصلاح کنیم. دوستان، خودشناسی مهارت شناخت خود است که اساس و پایه رشد و توسعه مهارت‌های فردی می باشد. خودشناسی برای کسب موفقیت در ابعاد مختلف زندگی همچون ارتباطات انسانی، عاطفی، خانوادگی، شغلی و اجتماعی بسیار لازم و ضروری است. فرهنگ‌ها و ملل مختلف خودشناسی را شاهراه کامیابی در زندگی دانستند و تأکید بسیاری بر آن در تمامی ادوار تاریخ شده است. همچنین امروزه خودشناسی جزء مباحث اساسی مهارت‌های نرم بوده و جزء عوامل مؤثر و غیر قابل انکار در موفقیت‌های شغلی افراد محسوب می‌شود. عزیزان، اغلب افراد گمان می‌کنند به صورت کامل خود را می‌شناسند، اما زمانی که از آنها درباره اهداف، ارزش‌های زندگیشان و دیگر مسائل پرسیده می‌شود، با خود نیز نمی‌توانند پاسخ مناسب دهند. باورها، علایق، احساسات، نیازها و بسیاری از چیزهای دیگر در طول زندگی تغییر می‌کند. اما آیا این تغییرات همیشه باعث شادکامی و رشد افراد می‌شوند؟ چگونه می‌توانیم مسیر زندگی خود را به سمت ترقی و پیشرفت و رسیدن به خوشحالی پیش ببریم؟ دوستان عزیز، خودشناسی یعنی تلاش انسان برای یافتن بهترین مسیر زندگی، تلاشی که عوامل ارثی و محیطی در آن تأثیرگذار هستند. همه افراد به دنبال رسیدن به سعادت و کمال هستند، اما خودشناسی به افراد کمک می‌کند تا جستجو را به شکل سنجیده و آگاهانه دنبال کنند. شناخت خود یعنی با تقویت این مهارت می توانید در زندگی تصمیمات بهتری بگیرید و در موقعیت‌های گوناگون واکنش‌های رفتاری عاقلانه‌تری نشان دهید. عزیزان شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام پناهیان آماده پخش است که اکنون با هم بشنویم.
ما حتما درباره معرفت نفس و روایاتی که در این باره هست، این که معرفت نفس مقدمه معرفت الله قرار گرفته و یا معرفت نفس عاملی برای معرفت الله ذکر شده در روایات، این از مشهورترین مضامین هست. من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر کی خودش رو شناخت